من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مراهنه و برد و باخت مالی به غیر آلات معده قمار حرام تکلیفی هست یا حرام تکلیفی نیست. صاحب جواهر گفت دلیل بر حرام تکلیفی بودن آن نداریم و صرفاً حرام وضعی است. نمی شود اون مال را تملک کرد. اما ادعای اجماع شده بود بر حرمت تکلیفیه آن، عمده استدلال به روایت عبدالرحمن بن سیابه بود که تعبیر کرد که ان الملائکه تنفر ان در رهان و تلعن صاحبه ما خلل حافر و الخف و الریش و النسل. گفتن لعن متراهنین چه معنایی دارد جز این که این حرام باشد؟ اشکال سندی شد به این روایت که عبدالرحمن ابن سیابه توثیق ندارد، فقط در تفسیر قمی وارد شده است، و این که مروی عنه ابن ابی عمیر است. به نظر ما ورودش در تفسیر قمی مهم نیست. تفسیر قمی دیباجش که میگه که ما از ثقات نقل میکنیم در این کتاب، معلوم نیست اصلا نوشته علی ابن ابراهیم قمی باشه، و خود تفسیرم مشتمل است بر عده‌ای از کتب تفسیر، فقط تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نیست. شاهدش اینه که بعد از این دیباجه تازه میگه که حدثنا ابوالفضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم القمی. اما این که حالا قدر متعقن دو تا کتاب تفسیر، تفسیر ابوالجارود و تفسیر قمی، ولی مهم این است که این دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون بعدش تازه میگه که حدثنا ابوالفضل العباس، که این قائل حدثنا کیست معلوم نیست، علی ابن حاتم قزوینی است یا شخص دیگری است، روشن نیست. به هر حال اما ما از این جهت که مشایخ ابن ابی عمر را قبول داریم، مشکلی در این ابن سیابه نداریم. اما به لحاظ دلالت گفته میشه که لعن ملائکه دلیل بر حرمت نیست. ملائکه میگن دور باش از رحمت خدا کسی که شرط بندی میکند، دور باشد از رحمت خدا. اما مستحق عذاب الهی است؟ مگر هر کسی که از رحمت خدا دور است ملائکه او را نفرین می کنند که دور باشی از رحمت خدا، این مستحق عذاب الهی است؟ لغت معنا که میکنه لعن را، معانی ذکر میکنه که اعم از حرمت میتونه باشه، و روایات هم گاهی لعن رو به کار برده در مکروهات. اما لغت رو ابتدا ببینیم در کتب لغت که ما نگاه میکنیم، ببینیم مثلا در مفردات راغب میگه اللن الترد والابعاد على سبیل سخط، دور کردن یک شخص را میگویند لعن. گاهی عشیره یک فرد را طرد میکردن از عشیره خودشان، میگفتن لعین، لعین یعنی مطرود. مطرود هم سخط دارد، مطرود علی سبیل سخط است. ممکن است در طرد هم گاهی تناسب نمیبینند بین اون شخص و بین خودشان. یک قبیله متشخص، یک انسان لوده، حالا نمیشه گفت جرم مرتکب میشود، اما لودگی میکند، یعنی انسان سخیفی است، او را طرد میکنند. عقاب نمی کنند او را. چطور عقاب کنند او را؟ فرض کنید با لباس خواب به خیابان می رود، به دادگاه بکشانند او را به جرم اینکه با لباس خواب به خیابان رفت، شلاق به اون بزنند. این کار را نمی کنند، اما دیگه در جمع خودشان هم او را راه نمیدهند. این میشه ملعون. در مفردات راغب میگه که اللعنه الترد و الابعاد و علی سبیل سخط و ذالک من الله فی الاخرت عقوبه و فی الدنیا انقطاع من قبول رحمته و توفیقه و من الانسان دعاء علی غیره. نفرین است که دور باشد از رحمت خدا. خب این که دلیل بر عذاب نیست. در معجم و مقاییس لغه میگه که اللعن یدل علی ابعاد و اطراد و یقال للذئب لعین و الرجل الترید لعین. شخص مطرود رو میگن لعین. در سها میگه اللن الترد والابعاد من الخیر، دور کردن شخص از خیر، اما به معنای عذاب و عقاب نیست. بله در کتاب العین میگه اللن التعذیب، ولی در این حال لعین رو معنا کرده المشتوم، لعنته سببته، سبب تو به او ناسزا گفتم، ناسزا گفتم. حالا ملائکه این شخصی که برد و باخت می کند، شرط بندی می کند، به او ناسزا می گویند. اما مساویس با اینکه او را در جهنم بسوزانند، اونی که لازمه حرام بودنه استحقاق عذاب اخروی است، نه ناسزا گفتن ملائکه. در نهایه ابن عسیر هست که اللعن هو الطرد و الابعاد من الله و من الخلق الصبر و الدعاء. لعن خلق یعنی ناسزا گفتن و نفرین کردن. دور کردن از رحمت، این میشه لعن. مجمع البرین اتفاقا همینو میگه، میگه اللعن الطرد من الرحمه. و کانت العرب اذا تمرد الرجل منهم ابعدوه و تردوه لئلا تلحقهم جرائره فیقال لعن بنی فلان. یعنی ترد کردن فلان گروه را. حالا این به لحاظ لغته که گفته میشه که لن یعنی دور کردن از رحمت و ترد و ناسزا گفتن، نفرین کردن، و این ملازم با حرام بودن شرعی نیست. این ادعایی است که برخی هم ممکن است به آن ملتزم بشوند. روایات رو هم که میبینیم برخی از روایات تعبیر کرده به لعن، ملعون، در حالی که مورد مورد مکروهات هست. روایت اول در من لا یحضر الفقین هم خونه از وصایای پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام: یا علی اوصی که به وصیت فحفظها. تا اینجا میرسه: یا علی لعن الله ثلاثه آکل زادهی وحده و راکب الفلات وحده و نائم فی بیت وحده. خدا لعن کرده است سه گروه را، اونهایی که غذای خودشان را تنها می خورند و اونهایی که در بیابان تنها سفر می کنند و اونهایی که در منزل تنها می خوابند، یعنی دور از رحمت خدا. و الا جرم که نیست بخواهن مجازات بکنن. یا در قرب الاسناد میگه پیامبر به اصحابش یک روز فرمود: ملعونون کل جسد لا یزکا ولو فی کل اربعین یومن مره. ملعون است هر جسدی که تزکیه نشود ولو 40 روز یک بار. قیل یا رسول الله ما زکات الاجساد؟ قال لهم ان تصاب به آفت. هر 40 روز یک بار یک بیماری پیدا بکنه. فتغیرت وجوه القوم فلما رآهم قد تغیرت الوانهم قال لهم هل تدرون ما عنیت بقولی؟ قالوا لا یا رسول الله. فقال بلا الرجل یختش الخدش و ینکب النکبه و یعثر الاثر و یمرض المرض و یشاق الشوکه. 40 روز یک بار یک تیغی به دستش فرو برود، یک خدشی بر او وارد بشود، از یک جایی بلغزد و بیفتد. این مراد از تزکیه جسد این است. کسی که 40 روز یک بار این حوادث برای او رخ ندهد، جسدش ملعون است، خودش ملعون نیست. ملعون جسد و جسدش ملعون است، یعنی این جسد مورد رحمت خدا نیست. یه همین دیگه، یعنی خدا نظر ندارد، نظر لطف ندارد به این شخص. روایت میگه ملعون جسد و مورد عنایت خدا نیست. روایت سوم، محاسن برقی: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یرتدف ثلاثه علی دابه الا احدهم ملعون و هو المقدم. مثل اینایی که 3 نفره سوار موتور میشن، قدیم هم یه عده بودن 3 نفره سوار مرکب میشدن. حضرت فرمود که اگه 3 نفر سوار یه دابه بشن، یکیشون ملعونه و اون یکی هم همونی که جلوتر هست. خب یعنی حرام است این کار؟ یا این کار دوری از رحمت خداست. روایت چهارم در کافی هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ملعونون ملعونون، دوبار تکرار کرده است، من القا کله علی الناس، حرام است کسی بارش را بر دوش دیگران بگذارد. سفر می روند، حاج آقا شما استراحت کنید ما ظرفا رو می شوریم، حاج آقا شما استراحت کنید ما جاها رو می ندازیم. حالا حاج آقا یا حاج خانم یا دوست هرچی، خب این میشه القا کله. البته القا کله و علی الناس خودش القا کند ها، یه وقت اونها نمیگذارند اون بحث دیگریست، نه اینم خودش یه چیزیش میشه دلش میخواد، این میشه ملعون ملعون من القا کله و علی الناس. خب این حرامه؟ قطعا حرام نیست. روایت پنجم، قال امیر المؤمن علیه السلام، اون چهار تا پیغمبر لعن کرد، حالا حضرت علی لعن میکنه، کل امرئ تدبره امرأتون فهو ملعون، هر مردی که زن او را مدیریت کند این مرد ملعون است. حرامه که حالا یک خانواده زن سالاری برش حاکم باشه، کجا حرامه؟ اگه حرام باشه که دو وقت دیگه در شهر هرانچه هست گیرم. روایت ششم، و قال ملعون ملعون من وضع رداءه فی مصیبت غیره. آقا پدر فلان تاجر مرده، تو میری اونجا عباتو میندازی نمین، آی پدر چه ربطی به تو داره؟ ملعون ملعون من وضع رداءه فی مصیبت غیره. نه، وضع ردا در مصیبت خودش اشکال ندارد، پدر خودش مرده، جزا و فزع قطعا حرام نیست ولو در مصیبت دیگران. اونی که بحث است این است که زخم وارد کند به خودش، موهای خودش را بکند، این محل بحث است. مرسله صدوق است. به هر حال این همه روایت دیگه، این سند نمیخواد. روایت هفتم، ملعونن ملعونن من احتجب عن اخی، دوستش میاد دم در میگه آقا هستن، اینم میگه که آقا اینجا نیستن، مقصودش اینه که یعنی همین پله دم در، طوری هست دیگه. حالا طوری هم نکنه، اصلا بگه آقا دستشون بند، احتجبن اخی، دیگه این حرامه. ملعون ملعون من لم ینسه اخاه، تو همین روایت هست، یه حرامه. حالا یه کسی خیرخواه برادر دینی خودش نیست، ولیکن هیچ کار خلاف شرعی نمی کنن، میگه چه لزومی دارد من او را راهنمایی کنم در درس، بیاید از من جلو بزنم در کنکور، چرا به او یاد بدم بیاد از من پیشی بگیره؟ نمیخوام، واجبه؟ بله اگر میخواد بدی بکنه به اون، خب اون طول وقت هست ملعونون ملعونون من غش اخا، در ادامه داره ملعونون ملعونون من لم ینسه اخا، ملعونون ملعونون من احتجبن اخی. روایت بعدی قال ابو عبدالله علیه السلام ملعونون من ترعص، ملعونون من هم به ها، ملعون من حدث نفسه به ها. اونی که دنبال ریاسته که ملعون، اونی که تلاش میکنه برای ریاست اونم ملعون، اونی که تو دلش میگه اگه رئیس میشدیم بدکی هم نبودا اینم ملعون. خب این قطعا مکروهه. بله این مکروه از نظر دین، دنبال ریاست رفتن به خاطر ریاست نه به خاطر خدمت به دین یا خدمت به مردم، این در روایات مذمومه که زعبا ما زعبان زاریان اشد من طلب الرئاسه، دو تا گرگی که به گله میزنن چه میکنن، چه بلایی سر این گله میارن. امام فرمود ریاست طلبی ضررش برای دین انسان از این بیشتره. بله این مکروهه کسی، اما حالا ریاست طلبی برفرض کسی بگه حرامم هست که نمیشه گفت، فقیا قابل التزام نیست، ولی اگه ملعون من حدث نفسه به ها، این که قابل التزام نیست حرام بودنش. و روایات دیگر که مثلا من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون، کسی که روز فردایش بدتر از دیروزش باشد این ملعون است. آقا ما دیروز نماز شب میخوندیم دیگه، حالا الان نماز شب گاهی میخونیم گاهی نمیخونیم، اون اوائل جوانی فرض کنید زبان حال میگم نماز شب میخونیم، الان گاهی میخونیم گاهی نمیخونیم، خب الان بدتر از گذشته شدیم، خب ملعونیم، یعنی از رحمت خدا دورتر شدیم دیگه، نه اینکه گناه کردیم. روایت دیگر ملعون ملعون من لم یوقر المسجد، کسی که احترام و تعظیم نکنه به مسجد این ملعونه. تعظیم مسجد حالا بله اینو ممکنه شما توجیه کنید بگید حد که حرمت مسجد حرامه، ولی عدم توقیر مسجد رو عرفاً بگید، یعنی حد که حرمت مسجد، اینم یک بیان عرفی نیست. بازم اجازه بدید یه روایت دیگه بخونم بحث رو تموم کنیم. روایت دیگه اینه ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبك النجوم، ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضي النجوم. دوبار فرمود ملعون است کسی که نماز عشاء اش را تأخیر بیندازد تا زمانی که ستاره ها روشن در فضا باشن. من اخر الاشاء الا ان تشتبک النجوم، یعنی حالا روایت اینجوره، حالا یا باید هم کنیم بر مغرب یا تأخیر عشاء از اون وقت خودش. ملعون ملعون من اخر الغداة الا ان تنقضی النجوم، ستاره ها از آسمان برند نماز صبحشو تأخیر بندازه از اون موقع میشه ملعون. پس این روایات حرف اینه، گفته میشه که ظهور ندارد در بیش از این که انشاء میکنه امام نفرین را بر این افراد، یا بیان میکند که این افراد از رحمت خدا دورند. واقعا از رحمت خدا دوره دیگه، کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشه. جوان بود نماز شب میخوند، حالا که سنش اومده بالا به مرگ نزدیکتر شده، گذاشته این قرار کنار. خب این مطرود از رحمت خدا شده دیگه، اما این گناه هست، عقاب دارد، اینه که نمیشه گفت. خلاصه اشکال اینه که گفته میشه نه لغت مساعد است بر اینکه لعن را کاشف از حرمت بدونیم، نه روایات، مخصوصا لعن ملائکه. ملائکه ظریفن، تحملشون هم کمه. خب باور نمی کنن، قبلن هم به خدا اعتراض کردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدا هم که فرمود ساکت بشید، قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب حالا وقتی میبینن که مردم اینجوری هن، میگن ای نفرین بر شما، شرط بندی میکنید، ان الملائکه تنفر و تلعن صاحبه عند الرهان، ان الملائکه تنفر عند الرهان و تلعن صاحبه. این اشکال ملافات نداره، لعنت خدا و ملائکه و لائنین اینها کنار هم قرار گیره برای تأکیده در کنار لعنت خدا. بس در لعنت ملائکه به تنهایی گفته میشه که این با توجه به این جهاتی که هست ظهور در حرمت نداره، ولی انصاف چیز دیگه اقتضا میکنه. انصاف اینه که این تعبیرها ظهورش در حرمت، حالا این موارد ظهورش در عرف متشرعی، وقتی میگن ملعونان، میگن الملائکه و تلعن، ظهورش در حرمت، و الا خب ممکنه انسان متدین عادلی کار مکروه بکنه. چرا صاحبش رو لعن میکنید؟ تلعن و صاحبه او، های صاحبش یک آدم عادل. حالا شما گفتید کل مکروه جائز، آمد این مکروه رو مرتکب شد، بعد میبینه که ملائکه صف کشیدن میگن ای لعنت بر تو باد. میگه چرا لعنت بر من؟ یک وقت فعل ملعون است، یک وقت جسد ملعون است، یک وقت قرینه داریم میگید شخص ملعون است چون امروزش بدتر از دیروز است، یعنی از رحمت خدا دور است. یه وقت بیان عرفی میکنن میگن ملائکه نفر، میگن لعن باد بر این شخص که شرط بندی میکنن. در عرف متشرعی این ظهورش در حرمته، و ما استعمالهای زیادی هم داریم که دیگه نیاز ندادیم بگیم اونها رو، که ملعون در محرمات به کار رفته. ولذا انصاف اینه که ظاهر لعن ملائکه فضلاً از لعن خدا و پیامبر ظهورش در حرمته، و لااقل اقلا احتجاج میکنن. یک بیانی امام قدس سره دارن، میگن ظهور هم در وجوب نیست، ظهور نهی هم در حرمت نیست، ولی حجت اقلایی است امر. اقلا احتجاج میکنن در موارد امر مولا، میگن جناب عبد چرا امر مولا را امتثال نکردی؟ اگر خدا تو را عقاب کند ما عهده‌دار نمیتونیم بشیم. اینجا هم بعید نیست اینو بگیم، بگیم وقتی روایت داره تعبیر میکنه ان الملائکه تنفر ان در رهان و تلعن و صاحبه، امام اینو بیان فرموده، بعد شما بیایی باز شرط بندی بکنی. این عرفن مستحق رو غلاءن مستحق عقاب خواهید بود، یعنی روز قیامت عهده‌دار نمیشی اگر بیان ببرن عذابت بکنن. حجت عقلایی است و حجت عقلاییه نمیتونه عموم دلیل براءت راده از اون باشه، چون منصرف میشه از این موارد حجت عقلاییه بر تنجیز تکلیف. فرض این است که با وجود این حجت عقلاییه با یک اطلاق رفع ما لا یعلمون بخواییم از این حجت عقلایی رفعیت کنیم، این خلاف مرتکزه و این اطلاق دلیل براءت انصراف پیدا میکنه از این گونه موارد. این عمده دلیل ما بر حرمت شرط بندی است. و دیگه این مطلب که برد و باخت در جایی که بازی صدق کند، حرام است دیگه از بین رفت این مطلب. ما دائر مدار صدق بازی نیستیم، دائر مدار رهانی برد و باخت، یعنی یک قراردادی ببندن توش برد و باخت باشه. عرف بگه برد و باخت، اونی که برد این پول را میگیرد ولو بر اون مورد برد و باخت صدق لب نکند، چون یک وقت بحث صدق قمار است. خب به قول استاد قدس سره، قدر متیقن از صدق قمار اینه که در لعب باشد، حالا لعب به آلات قمار یا مطلق لعب. اما وقتی دلیل ما بر حرمت شرط بندی این شد که ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه، یعنی صاحب شرط بندی، شرط بندی کننده ملعون ملائکه است، یعنی حرام دیگه. پس مطلق شرط بندی میشه حرام، چه صدق بازی بکند بر آن چه صدق نکند. این راجع به این مطلب. رهان در صورتی است که بازنده به برنده چیزی بده، اما شخص ثالث جایزه بده به اون برنده، این رهان نیست، اما جزمن او احتمالا شکم بکنیم در صدق رهان بر تعیین جایزه توسط شخص ثالث اصل براءت جاری میکنیم. ولذا اگر رهان صدق نکنه، گفتن شرط شرکت در این بازی اینه که هر کسی 1000 تومان بده و بعد اون مؤسسه‌ای که این بازی رو برگزار میکنه بیاد بگه من به برنده یه مبلغی میدم، و این فرقش انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مراهنه شرط بندی این حرامه، اما شرط بندی هبه معوضه، یعنی هبه مشروطه، اونم میشه شرط بندی دیگه. بابا شرهان یعنی شرط بندی. ولذا هر جا اسم شرط بندی برای صادق بشه ملتزم میشیم به حرمت، و الا تعیین جایزه توسط شخص ثالث ولو پولشو به یه بهانه ای از همین شرکت کننده ها گرفتن، این اگر با خود اون مؤسسه شرط بندی نکنن، یه وقت شرط بندی با اون مؤسسه است. میگه که من میام هر تلفنی که میزنیم چند برابر پول میدم. طبق اون قراردادی که ما مخابرات دارن میگن این شماره رو در این ساعت هر کی زنگ بزنه به جای مثلا 500 تومن ازش 10,000 تومن بگیرید. بعد اعلام میکنن ما قرعه میزنیم به اسم هر کسی اومد بهش یه ماشین یا از اون چقدر سکه میدیم. نه این شرط بندیه. شما داری از اون مؤسسه ولو با قید قرعه جایزه میگیرید، شرط بندی دارید میکنید. رهانه دیگه. شما دارید هبه مشروطه به قول آقا میکنید. 10,000 یا بالاخره میایید 10,000 تومان میدید با این تلفن زدن شرط میکنید. اگر شرط نمی کنید حرفی نیست، ولی اگر قرعه به نامتون زدن ماشین رو نفرستادن براتون نمیرید اعتراض کنید، نمیرید شکایت کنید. اگر واقعا خودتون رو، ما که نمیدونیم شما چه می کنید، ما کلی داریم میگیم، اگر واقعا شما شرط می کنید مصداق رهان میشه و الا فلا. این در رابطه با حرمت تکلیفی رهان و شرط بندی. اما راجع به اون پولی که گرفته میشه که اون پول آیا مطلقا حرامه یا تفصیل درش هست، این روایاتی دارد و بحث جدیدی است که ما شروع نمی کنیم. فعلا به این نتیجه رسیدیم که رهان که امروز معنا میکنم به شرط بندی، قرارداد بردباخت مالی، ولو صدق لب نکند، ولو صدق قمار نکند، این حرام تکلیفی است. اما راجع به این مالی که به دست می آورند حکمش چیست؟ به تعبیر امام اگر طرف راضی است که این پول را به شما بدهد، امام در مثل ثمن الخمر، ربا، اجر المغنیه فرمود راضی باشد. به عنوان مزد آواز خانی راضی باشد اون صاحب مجلس عروسی که به این شخص این پول را بدهد و افتخار هم بکند که ما هنرمند معروف کشور را دعوت کردیم در مجلسمان، مستمعین را به فیض رسان و پاکتی هم به او دادیم. امام فرمودن این حرام است، که این بحثی است که انشاءالله بعد از تعطیلات که هفته دوم عید که از ششم بحث شروع میشه، انشاءالله در ادامه بحث در جلسه بعد ادامه این بحث رو خواهیم داد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.